بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک گرامیان و حاضرین جلسه. خوشحالم از اینکه باز هم توفیق شد در این مکان مقدس، در این جمع نورانی ما چند دقیقه مصدع اوقات شما بشیم. هرچند من خودم موافق نبودم الان بخوام تو این شرایط، تو این زمان، بعد از شنیدن تلاوت‌های زیبا و این کارهای جمعخانی مصدع اوقات بشن، ولی خب دوستان اصرار کردن حداقل چند دقیقه در مورد کاروان و اثر کار تلاوت قرآن و اهمیت برگزاری محافل انس و باران یه نکته گفته بشه خدمت شما عزیزان. هرچند من دارم دست پس میدم و شما خودتون استادید و اهمیت کار فرهنگی قرآن رو به خوبی میدانید.
آقا من عذرخواهی میکنم قبل از که حضرت عالی آغاز بکنید سخنتون رو، من تقاضا میکنم اون دوستانی که اون قسمت ایستادن و حالا اون موقع جا نبود، دوستان در واقع این نوجوانان عزیز اینجا بودن، من تقاضا میکنم از دوستان تقاضا در واقع تشریف بیارن و پشت رحلای قرآن بنشینن. اون ازدحامی که در اونجا هست، حاجی سلطانی، من تقاضا میکنم این دوستانی که اون ور هستن در پشت پارتیشن تشریف بیارن اینجا، مجلس قرآن در واقع پر رونق باشه. این به هر حال تصویر برداری میشه، حالا که جمعیت هست الحمدلله در سالن، من تقاضا میکنم که دوستانی که براشون مقدور هست تشریف بیارن و پشت رحلای قرآن بنشینن. مطمئن باشید که انشالله استفاده بیشتری از بیانات جناب استاد ابوالقاسمی عزیز خواهیم برد. حاج آقا ببخشید.
جای همگی شما از آن خالی. من هفته پیش سوریه بودم برای راه اندازی فعالیت‌های قرآنی در سوریه. اونجا رفتیم و دیدیم و گفتیم کاش اون کسانی که تو این دو سه ماه گذشته مردم رو دعوت میکردن که مردم به خیابونها بیان و شلوغ بکنن، کاش میرفتن اوضاع سوریه رو میدیدن و باورشون میشد که دشمن ما دنبال از بین بردن تمامیت ارضی ما و تجزیه جدی ایران اسلامی است. مردم سوریه نیم ساعت اکثر شهرها برق داشتن در طول 24 ساعت و یک ساعت آب. نیم ساعت برق، یک ساعت آب، قطعا شما میگید امکان نداره بشه زندگی کرد. و جالبه ما در هر کجا که رفتیم عکس شهید سلیمانی تو دست مردم و تو خونهای مردم بود. مردم سوریه میدونستن که انقلاب اسلامی ایران باعث جنگ در سوریه شد. اینجوری فکر میکردن، گفتن آقا شما باعث شدید که اینجا جنگ بشه. ولی بازم پابند اون دینشون و اون حرکتشون بودن. ادعاشون این بود که 70 سال کشور ما دست علویون افتاد، بعد که ما داشتیم از دست علویون میگرفتیم، داشتیم تحویل اهل سنت میدادیم، باز شما آمدید نذاشتید. اما با این حال توی خونه‌ای که ویران شده بود، داغون شده بود، برق نداشتن، آب نداشتن، بازم گفتن بازم راه نجات ما بازم شمایید. و من گفتم کاش یه تور ما را مینداختیم، این آقایون سلبریتی رو سوار میکردیم، گفتیم ببینید چه بلایی به خاطر همین نداشتن یک بزرگتر توی کشور مثل رهبر ما سر کشورشون اومده و دنبال اینه که اینجا اجرا بکنن. حالا به هر حال ما برای کار قرآنی رفته بودیم. اونجا هم که رفتیم دیدیم که شیعه ها از این مینالیدن که آقا ما متاسفانه در تلاوت قرآن و حفظ قرآن و قرآن خوانی از اهل سنت عقب تریم و اگه میشه شما بیاید به ما کمک کنیم ما تو این قضیه بتونیم یه تکونی بخوریم. قطعا در بین افراد وقتی این سوال، این حرف زده میشه، این سوال پیش میاد که خب چه اهمیتی داره تلاوت اهل سنتی که مثلا ولایت ندارن و ما خودمون رو برتر میدونیم، میگیم ما چون ولایت داریم حتی نماز به قول معروف بی ولایت رو نماز بی وضو میدونیم. اما من دارم عرض میکنم، من حرفم خودمونیه، بین خودمون، چرا ما در تلاوت قرآن اینقدر کمکار شدیم؟ یه جمله ای تو کشور ما خیلی پراکنده شده ولی این جمله جمله درستی نیست. اون جمله اینه، همه جا شما میشنوید که قرآن اومده که بهش چیکار کنیم؟ عمل کنیم. هر کجا ما قاریای قرآن میریم یه نفر میخواد بیاد از ما خیر مقدم مثلا بگه به ما یا استقبال کنه، میگه که رب بطال القرآن و القرآن یعنی، یعنی انقدر تلاوت قرآن تو کشور ما مهجور شده که تقریبا تمام افراد بزرگ و کوچیک، فرهنگی و غیر فرهنگی، نخبه و غیر نخبه به این نتیجه رسیدن که تلاوت قرآن هیچ فایده ای درش بفرمایید هیچ فایده ای درش بگید دیگه نیست؟ هست؟ پس چرا نمیخونین؟ نه، کسی که به این نقطه برسد که تلاوت قرآن اثر داره در زندگی و میتونه زندگیشو زیر رو کنه میره میخونه. کسی که باورش میشه که نماز میتونه او رو تغییر بده نماز خون میشه. تو کشور ما این جمله اومد فرهنگ تلاوت قرآن روزانه رو از دست از مردم ما چیه؟ گرفت. کدوم جمله؟ قرآن آمده است تا به آن عمل شود. این جمله درسته یا غلطه؟ جایزه بدیم. این جمله درسته یا غلطه؟ درسته؟ 100% غلطه. آقا بیا پایین برادر من، کی گفته این جمله غلطه؟ من میگم این جمله غلطه. این جمله یه جمله کاملی بوده که نصفش پریده، برای میشه چی؟ غلط. کدوم پرنده میتونه با یه بال بپره؟ هیچ کرد. جمله واقعی و درست این بوده: قرآن را بخوانید و با آن آفرین. هیچ کجا، هیچ معصومی، هیچ آیه‌ای و هیچ سیره‌ای ما ندیدیم که خوندن رو پایین‌تر از عمل کردن قرار بده، بلکه تنها عملی رو که خود قرآن اصرار کرده به کثرتش و تأکیدم کرده خود قرآن خوندنه. فقرأوا ما تیسر، هر چقدر که میتونید. من میخوام تو چند دقیقه برای شما یک این موضوع رو باز کنم که چرا ما داریم اشتباه میکنیم. دقت بفرمایید، ما با مقوله تلاوت قرآن ناآشناییم و باورمون نمیشه که خیلی از افراد، اونایی که تجربه کردن، در نهایت تجربهشون به یه جمله رسیدن. من اونم که کاشکی ما به جای قرآن خوندن هیچ کار دیگه نمی کردیم. معاصر علامه حسنزاده آمودی فهمد که من تازه فهمیدم که هر چی غیر از قرآن خوندم اشتباه بود. آقا شما نباید حداقل جامع المقدماتی میخوندی که معانی آیات رو میگن، نه اونم اشتباه بود. کاش ریاضی اونم اشتباه، نجوم همش اشتباه بود. چرا طرف به اینجا میرسه؟ این حرفو یکی دو نفر نزدن، خیلی ها زدن. تو عملش میبینیم رفتار مثلا بزرگان ما اینجوریه. عده‌ای رفتن برای مصاحبه با حضرت امام، داشتن دوربیناشون رو میچیدن. امام فهمید که چقدر طول میشه تا دوربین شما آماده بشه؟ گفتن 5-6 دقیقه. گفت خیلی خوب، 5-6 دقیقه قرآن خوند. دقیقاً من میخوام یه مثال امروزی بزنم تا متوجه بشیم که تلاوت قرآن تو زندگی اونها چجوری جاریه و در زندگی ما چرا جاری نیست. تلاوتشو عرض میکنم. تا حالا شده جایی برید که به شما بگن 5 دقیقه دیگه نوبتتون میشه؟ مثلا دکتر چیکار میکنید؟ شما موبایلاتون رو در میارید. آقا 6 دقیقه دیگه نوبت شماست، چیکار میکنید؟ برم پیامک ها رو ببینم، ببینم کی زنگ زده کی زنگ نزده. یه سوال، اگر یه روزی موبایلتون رو جا بذارید چه اتفاقی براتون میفته؟ وقتی برمیاد میاد سر کار چیکار میکنید؟ تقریبا انگار که هیچی ندارید. ایشون فهمیدن باید برگردیم بریم خونه. بله، باید بریم دوباره چی؟ محضر. ایشون میگه محضر، من شیطونی میکنی. آقا موبایلتون رو جا گذاشتین، ارتباطتون با همه دنیا قطع میشه. اونایی که قرآن خوان و قرآن دان هستند مثل امام سجاد میفهمند که اگه همه دنیا با من قهر بکنن و منو ترک بکنن، یه قرآن داشتن برای من کافیه. من میخوام این مثال رو بزنم و عرضم تمام. 5 دقیقه یه صلوات بفرستید. میگن امام صادق 5 جز قرآن میخونده. چی جوری خسته نمیشدن، حوصله‌شون سر نمیرفت. امام رضا تو مارمزون 10 جز قرآن میخونده، خسته نمیشدن. نه دیدیم بعضی وقتا حواستون 4 ساعت تو اینستاگرامی، آخر شارژ باتری موبایل تموم میشه تو ولش میکنی، ولی خسته نمیشه. چرا خسته نمیشین؟ چون سوژه دارید، چون موضوع دارید، چون میدونید که چی کار باید بکنید و کجاها باید برید. اما وقتی قرآن رو باز میکنیم انقدر برای ما ناشناست، نمیدونیم مثلا کجا باید بریم، چیشو ببینیم، کدوم قسمتشو بخونیم. این مثال رو من عرض کنم تمام. ما دو تا موبایل میخریم، الان موبایل ماشاءالله 50-60 میلیون هست، درسته؟ 50-60 میلیون تا موبایل خوبه، حرفه‌ای. یه دونش رو روز مادر میدیم به مادر بزرگمون، حاج خانم 85 ساله 90 ساله. یه دونش هم میدیم به پسر بچه 16-17 ساله. اینا چه برخوردی میکنن با یک شیء واحد در دنیا؟ پیر زنه چی میگه؟ میگه من این چیه؟ میگه موبایل. میگه به چه دردی میخوره؟ میگه مادر این موبایله. میگه خب به چه دردی میخوره؟ روز مادر برات خریدم. میگه برای من یک کله قند میخریدی؟ من بیشتر راضی میشدم تا موبایل. قبول دارید اینو؟ این پسره چی کار میکنه؟ 200 تا برات پشتک میزنه. چرا دوتا آدم با یک مقوله برخورده چی دارن؟ متفاوت دارن. اینو میخوام باز کنم. حاج خانم نگاه میکنه میبینه که یک شیء سیاه رنگی، دو طرفش هم سیاهه، هیچ حرکتی نداره، هیچ استفاده هم ازش نمیتونه بکنه، میذارتش کنار. اون پسر بچه تمام استفاده های از موبایل رو بلده. دو سه ماه بعد ما میریم یه سری به مادر بزرگمون بزنیم، میبینیم که میگه ننه این چه چیز خوبی بود برای من خریدی ها. چطور؟ میگه این بغلش یه کلیدی داشت، ما اینو فشار دادیم روشن شده، یه صفحه ای داره خیلی رنگی و قشنگ، عکس گل گذاشتم تاقچه دارم کیف میکنم. ما بهش میخندیم. این مادر این که کار کرده موبایل نیست، همون کاری که ما میکنیم، قرآن ها رو میزنیم سر تاقچه، یه نواد چیز مخملی هم دورش میپوشیم که دستی بهش نخوره، مبادا کثیف بشه، مبادا چروک بشه. دو سه ماه بعد میریم میگه مادر عجب چیز خوبی برای من خریدی، اون روز اینجا عکس یه چراغ قوه بود، زدم روشن شد، از این چراغ قوه خودونم بهتر. بازم ما چیکار میکنیم؟ باش میخندیم. میگه مادر این کار کرده موبایل این نیست. چند روز بعد میریم میگه که اینو زدم دعای کومل برام خوند، اینو زدم تماس گرفتم با فلانی صحبت کردم، اینو زدم نم چی کار کرد، اونو زدم فیلم برداری میکنه، اینو میزنم عکس میگیره. سه سال بعد میبینی که حاج خانم تبدیل شده به بلاگر اینستاگرامی، یه گروه هم زده گردو بادومای دهو میخره میفروشه، دخترای دو شوهر میده و جایزیه براشون جور میکنه، فقط چون با موبایل چیکار کرده؟ بازی کرده، یکی یکی امتحان کرده، یه دونه کلید بغلش بوده زده روشن کرده. سوال، کلید روشن کردن قرآن کجاست؟ بغلشه؟ کجاست؟ خوندنش. همین بازش کنی روشن میشه. همین بازش کنی یه دفعه مثلا میگه که چه جالب، سوره یوسف اومد. خیلی جالب. من همین باور کنید همینجوری باز کردم، سوره یوسف اومد. تو همینجا دیدم نوشته که وقتی که برادران یوسف اومدن، حضرتشون یه مهارتی به کار برد. خیلی از این آیه میگذرن به اسم ثواب میخونن رد میشن روی آیه، ولی یه نکته داره. وقتی که حضرت یوسف دید که برادراش لو رفتن، آبروشون در خطر بود، چی کار کرد؟ یه مهارت به خرج داد. ما میتونیم مهارت رو در قرآن یاد بگیریم. اومد به جای اینکه واسه بگه بابا این منو انداخت تو چاه، اینم منو زد، اونم منم چیکار کرد، اومد گفتش که ان الشیطان ينزغ بيني وبين اخوتي، گناه انداخت گردن کی؟ شیطون. چرا این کارو کرد؟ برای اینکه اگه مستقیما ورود میکرد آبروی داداشاشو میبرد، در فردا نمیتونستن با هم زندگی کنن. به نظرتون میتونه یه مهارت و سبک زندگی باشه یا نه؟ مثال براتون میزنم، برای خود من اتفاق افتاد. همسایه‌مون اومده بود دور بزنه تو پارکینگ، زده بود این در ماشین ما رو یه خط خوشگل روش انداخته بود. بعد که من اومدم خب فهمیدم، دیدم قشنگ اندازه سپر ماشین ایشون دقیقا مقابل در ماشین من، رنگ به سلام ماشین منم رفته سیاه شده، اونم یه ذره مثلا رنگ ماشین من روی سپر ماشینش. خب خیلی واضح بود که ایشون زده. من دو تا راه داشتم، یا بیام بگم که آقای فلانی بیا اینجا، بیا اینجا ببین زدی ماشین منو داغون کردی، رانندگی بلد نیستی، بعد این همه سال 300,000 تومان خرج شده، بده من. ازش میگرفتم. از اون روز به بعد هر دفعه که این آقا تو ساختمون، تو راپله، تو پارکینگ، تو کوچه میدیدم، باید چیکار میکردم؟ سلام بزنم پایین که باید سلام علیک نکنم. داره اپلام میاد پایین، در رو بنده بزن، این فلان فلان شده، بره که اصلا قیافش هم نبینم. یه عمر باید تو اون ساختمون با تلخی زندگی کنم که چیه؟ مچگیری کردم. دیدم من اگه برم ماشین خودم رو 300,000 تومان بدم صافکاری کنم، رنگش کنم، به نفعمه. تا بخوام یه عمر توی اون ساختمون تلخی نگاه اون آدم رو ببینم. اینو از این آیه یاد گرفتم. عزیزم گفتم من میخوام با این برادرم زندگی کنم، خب چرا بیام زایش کنم؟ افردا هر دفعه منو میره سرش میزنه بگه یوسف جان ببخشید و شرمنده، رومون نشه بریم خونه هم دیگه. اومد گفتش که شیطون داداشای منو گول زد. این میشه مهارت زندگی قرآنی. بله ما روی این آیه 1000 بار رد شدیم، ولی فکر نکردیم چی داره به ما یاد میده. خب عرض میکردم این طرف یه پیرزنی یه موبایلی دستش میگیره، همین که بازی میکنه بالاخره سر 3 سال 2 تا کارشو یاد میگیره. اما این طرف این موبایلو بده دست یه بچه، فردا میگه بابا میخوام برم مالزی. چه جوری؟ با چی؟ میگه با همین موبایلم بلیتشو خریدم. اونجا کجا میخوای بری ساکن بشی؟ هتل رزرو کردم. زبان چی اینها؟ اپلیکیشنه. میزنی اول حرف میزنی اونور فارسی میده بیرون، یادم مالزیایی میده بیرون. غذا چی؟ آدرس تمام رستوران‌های ایرانی توی مالزی رو درآوردم. مریض شدی چی؟ بیمارستان اینها. هر چی که به این جوونه بگی میگه اینها. برای همین وقتی کسی اهل قرآن خواندن شد، لاجرم برای هر نیتی که بخونه قرآن دان میشه. عمل کردنش مرحله بعدشه. ما مشکل می که اصلا قرآن دان نیستیم که اصلا میخوایم عمل کنیم بهش. همش هم حرفمون اینه که آقا ما چون داریم عمل میکنیم به قرآن، ضرورتی نداره قرآن بخونیم. پس پیامبر چرا ضرورت داشت که قرآن بخونه؟ هر کجا محفل اونس با قرآن میخوای بگیری، خیلی میگن آقا بعدش چی میشه؟ محفل اونس با قرآن یک کار سمبولیک و نمادین قرآن خوندنه. همونطور که شما سالاد خونتون هم تزیین میکنید، هر چیزی یه زینتی داره. این کار باعث میشه که فرهنگ قرآن خواندن روزانه و لحظه‌ای در بین مردم باب بشود. اگر این اتفاق افتاد چی میشه بعدش؟ حالا گیریم همه قرآن خوندن. به محض اینکه کسی یک ربع در طول روز قرآن بخونه، بعد از 50 سال حافظ کل قرآن میشود. من اینجا به عنوان کسی که سالها کار آموزشی کرده و صدها نمونه دارم عرض میکنم. با یک ربع تلاوت روزانه در 50 سال همه حافظ کل قرآن می شوند. با تلاوت 1 ساعت چون پیوسته تره، حد اکثر ظرف 20 سال. نمونش پدر آقای محمد کاظمی اسلام شهر سال 82 به ایشون میگه که من مجان یه دوره تعطیل منشاوی برای من بخر. هفته 2-3 ماه پیش باهاش صحبت میکردم تو همین مجمع اسلام شهر، گفت بابای من حافظ کل قرآن شده حاجی. گفتم چی؟ گفت همین نوار تعطیل داره گوش میکنه. این جلسه قرآن مردم رو رغبت میده به شنیدن. مردمی که رغبت پیدا کردن به شنیدن قرآن، ناخواسته حافظ کل قرآن میشن، نه بخشی از قرآن میشن. کسی که حافظ بخشی از قرآنه، آیا من که کاری به شیعه سنی ندارم، شمای شیعه اگه 100 تا آیه بیشتر حفظ باشی بهتر زندگی میکنی یا 10,000 تا 5,000 تا آیه حفظ باشی بهتر میتونی فکر کنی یا 600 تا آیه؟ چرا پیامبر فرماندهانش رو از بین حفاظ قرآن انتخاب میکرد؟ مگه بهتر میتونست فکر کنه؟ هزاران پیچیدگی و نمیدونم معضلات اجتماعی میشه با قرآن حل کرد، به شرط که بلد باشی. همونطور که شما با این موبایل همه کاراتون رو دارید میکنید، برای اینکه میدونی کجا باید بری. بله من اگر اتفاقی با قرآن باز کنم بلد نباشم، اهل تلاوت نباشم، میام باز میکنم، یکی یه دفعه میگه که یه آیه میاد که اصلا هیچی ازش نمیفهم. بله مثل اینکه کسی هیچی از اینترنت نفهمه، بره یه روزم کامپیوتر بذارن جلوش میگن آقا همه چی این تو هست، بگه خیلی خوب SWF52 میره سر از کشتیرانی فنلان در میره، خب منو به درد شما نمیخوره. خود سرچ قرآن هنره، یعنی کسی بدونه چجوری باید بره قرآن سرچ کنه، کجاشو بره بخونه، چجوری باید بخونه، دنبال چی باید بگرده. ما اینو بلد نیستیم. من بارها دیدم که یه آدم نخبه‌ای که اصلا نمیخوام بگم در چه سطحی به من گفت آه این آیه چیز کجاست، ما کنم محمدون ابا احد من رجالکم اللهم صل علی محمد. حالا من بالا نشسته بودم پایین جلسه، من می‌خواستم بخونم، من گفتم آقا این آیه کجای قرآنه؟ من همین سوره رو می‌خواستم بخونم، گفتم احزاب 38. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شروع کردم بخوندن، تا آخر تلاوت من میگشت دنبال احزاب 38، نتونست پیدا کنه. خب چطوری میتونه این آدم ادعا کنه که من کیفیت دین رو فهمیدم؟ امکان نداره کسی دین رو بفهمه بدون قرآن. منظورم از قرآن یعنی اهل بیت همیشه با قرآن هست. امکان نداره کسی مدعی بشه آقا من رفتم فهمیدم چی اسلام، فهمیدم چی رو میخواد بگه، فهمیدم قرآن چی رو. هیچ کس نمیتونه همچین ادعایی بکنه، چون خود قرآن گفته که هر کسی که هر آیه بخونه یه درجه بهش اضافه میشه. خب نمیتونه نخونده این اتفاق بیفته. آقا ببینید قطعا میخوایم تو تراشکاری بهتر شیم، لایه لایه برمیداره، نمیتونه یه دفعه همشو برداره. اصلا کسی نمیتونه با دوبار خوندن قرآن خوندن بفهمه قرآن چیه، هر یه بارش اضافه میکنه. حالا ما به این نتیجه رسیدیم که نه، ما همه قرآن رو میدونیم چی میخواد بگه، هدفونم مشخصه، زندگیونم اینوریه، پس برو بریم. امکان نداره، امکان نداره بدون معانست با قرآن کسی به اون رتبه‌ای که دینش دین کیفی بشود برسه. حالا جلسه قرآن کارش همینه، همین جلسه که شما نشستین ممکنه باز بگیم بعدش چی شد. اگه بخوای بگی چی شد، 2300 از این چی شده براتون میارم. مگه نماز میخونید بعدش چی میشه؟ هیچ. اما تو 60 سال خودشو نشون میده. یه دفعه یه همون دیگه شما نماز خوندی که آسمون یه کیسه زر برای شما نمیفته پایین که. اما برو دو تا آدمو نگاه کن، یه نفر 60 سال نماز خونده، یه نفر 60 سال مشروب خورده. ببین یا زمین تا آسمون با هم فرق داره. همون نمازی که ما خیلی ظاهری میبینیمش. بله همین قرآن خوندنای 5 دقیقه‌ای، 3 دقیقه‌ای، 7 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای توی طول زندگی شما اثرشو میذاره. ولی ما متاسفانه به خاطر همون جمله که گفتم غلط یا درسته بگید، حالا بگید قرآن را بخوانید و به آن عمل کنید. اون یکی چی بود؟ قرآن برای عمل کردن اومده. این جمله غلطه. چرا غلطه؟ برای اینکه مقابلش شما رو میرسونه به این نقطه که پس نتیجه میگیریم که در قرآن خوندن فایده ای نیست. این حرف اینجا غلط میشه. برای همه میدونن که قرآن اومده که بهش عمل کنن. اما از این جمله به چه نتیجه شیعه رسید؟ متأسفانه ما هر کشوری میریم شیعه اینجوریه. اما اهل سنت راستی کجا قرآن حفظ کردن؟ من یه حدیثم بگم تمام. از امام رضا علیه السلام پرسیدن که آقا چرا سر نماز قرآن خونده میشه؟ فرمودن یک، کهنه نشه. چه کهنه میشه؟ دو، گوش کنید، حفظ شود. سر نماز امام رضا میگه سر نماز قرآن میخونن که حفظ بشه. یعنی چی حفظ بشه؟ یعنی که باقی بماند؟ نه خیر، حفظ شود. تو نماز جماعت اهل سنت تفاوتی که با ما نما داره اینه که اونا میگه والا ضالین آمن الرسول بما انزل الیه، میره یه دفعه یه صفحه قرآن میخونه. مردمی که هر روز تو مسجد میان یه صفحه قرآن میشنون، بری اهل سنت و هر پیر مردی بینی یه آیه بخونی ادامهش رو برات میخونه. کلاس حفظ هم نرفته. حالا به نگین اتفاق تو شیعه بیفته چقدر قشنگ میشه. مساجدی که جالبه دوستان، بهترین خاطره ایرانی ها از سفر حج چیه؟ شرکت در نماز جماعت مسجد الحرام. به خاطر چی؟ بعدا میرن سیدیش هم میخرن به خودشون میارن، سیدی همون وهابیه رو. اینجاست که کمکاری ما معلوم میشه. نداره، میاد تو کشور، میاد تو مسجد، میخواد نماز بخونه، امام جماعت نماز خوندنش. چرا گفتن اقرأ الناس باید امام جماعت باشه؟ برای اینکه نماز جماعت دقیقاً یه کار نمادینه. نمیشه یه کار نمادین یه گنبدی نصفش ریخته باشه. برای چی میگه بلند بخون؟ اگه ما غلط بخونی و بد بخونی که نمیگن بلند بخون که. برای چی میگن بلند بخون؟ برای اینکه مردم قرآن گوش کنن. برای چی میگه شما باید ساکت باشی؟ برای اینکه گوش کنی قرآنو. همه اتفاقات ما رو میبره به سمتی که مجبور بشیم روزی یه رو بیسته قرآن گوش کنیم، ولی ما جلوش مقاومت میکنیم. این اشکال کار ماست که نتیجتاً ما در 50-60 سالگیمون اطلاعات قرآنیمون صفره. من بیشتر از این مزاحم نمیشم، یه آیه تکان دهنده بهتون نشون میدم، خیلی هم خوندینش ولی هیچ وقت بهش فکر نکردید. سوره مبارکه یونس حتما برید امروز ببینید. و ما تکون و فی شأن، مای نافیه، در هیچ صورتی نبودی، و ما تتلو منه من قرآن، و در هیچ لحظه از قرآن خوندنت نبود الا اینکه ما شاهد بودیم. تقسیم بندی رو ببین، تو کل اعمال پیغمبر رو تقسیم گیر به دو تا چیز، همه عمرت و همه قرآن خوندنت. چی رو میرسونه؟ یعنی جهادش، نمازش، نماز شبش، انفاقش، خندیدنش، سلام کردنش، دست دادنش، هر چی که شما از پیغمبر سراغ دارید، این طرف، قرآن خوندنش هم یه طرف. این دیگه حرف من نیست. ببینید چقدر عظمت داره قرآن خوندن، چقدر عظمت داره که کل اعمال پیغمبر دو تیکه کرده، همه چی و قرآن خوندنت. ولی ما میگیم که من دیگه چی نمیگم، خودتون بگید. ما چی میگیم؟ این قرآن اومده که بهش عمل کنیم، ولی معصوم میفهمد که قرآن رو بخونید و بهش عمل کنید. فلسفه جلسه قرآن، کاروان قرآنی انقلاب، محفل انس قرآن فقط میخواد یه حرف بزنه. قرآن شنیدنی است، باید زیبا خونده بشه. اگر یه قاری قرآن رو زیبا بخونه، مردم رغبت بیشتری به شنیدنش میکنن. وقتی رغبت بیشتری به شنیدنش کردن، کم هم حفظ میشن. ان شاء الله که ما شاهد برگزاری بیشتر و پاشکوه‌تر و پر رونق‌تر جلسات قرآنی باشیم. صلوات بفرستین.
کاری با شما دارم از
واقعا میگی بشین.
چرا میگی بشین؟
الان شما گفتی که بشین، همه گفتن وای دوباره میخواد برای ما حرف
بزنه. استفاده کردیم. استفاده کردید یا نه؟ ما که بارها این
آقا من عهدمو یادم رفت بگم، صبر کن، عهد من یادم رفت. من همیشه صحبتایی که میکنم قطعا بعضی از شما گفتین که راست میگه، بعضی هم گفتن که آقا چی داره میگین آقا برای ما، بعضیاتون گفتین راست میگه. اونایی که به این نتیجه رسیدن که من راست میگم، آیا هوس کردین بیشتر قرآن بخونید یا نه؟ اونایی که قول میدن به خودشون نترسینا، ببین ما خیلی وقتا نمازمون هم قضا میشه، هیچ کی یقه ما رو نمیگیره، با اینکه عهد کردیم که نمازم بخونیم. اونایی که هوس کردن یه ذره با قرآن رفیق بشن، روزی یه صفحه قرآن بخونن، دستاشون بالا. ای والله، پس نه، معلومه من راست گفتم، درست گفتم. اما راهکارش چیه؟ یه جا رو بخونید اولش، پخشش نکنید. روی سوره یاسین 4 صفحه‌ای زوم بکنید، کمتر از 2 ماه تمومه، یاسین حفظتون میشه.
از رادیو
ها چشم تموش ولش کن اینجا فعلا این همه آدم حاضر نشسته، الان میام خدمت شما. پس ببینید، اگر میخواید این انس برقرار بشه، یه جا رو انتخاب کنید، روزی 3 دقیقه میشه سوره یاسین، 3 ماه بعد تموم میشه سوره ملک. بعد کم کم اینا به هم دیگه چی میشن؟ خودشون وصل میشن. شما باورتون میشه چه جوری این اتفاق تو زندگی شما ان شاء الله خواهد افتاد. صلوات خدمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد.